أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هدیه به پیشگاه تمام انبیا، اولیا، اهل بیت عصمت و طهارت، شهدای کربلا، شهدای اسلام، پدران، مادران، استادان، درگذشتگان، مربیانمون، تمام کسانی که حق به گردن ما دارن و تلاش کردن تا معارف دین به دست ما برسه. یک سوره توحید تمام رو یک صلوات قرائت بفرمایید. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. عرض شود که من یه مدت طولانی یه حدیث نفس طولانی با خودم دارم، تقریبا نزدیک یک سال میشه. حالا معمولا شرایط خلوت و اینا هم یه مقدار فراهمه، آدم بیشتر فرصت داره راجع به این حدیث نفس به خودش فکر میکنه و مرتبا یه نکته ای که حالا بهش رسیدم مؤیداتی براش پیدا میکنم. امروز اون حدیث نفس رو عرض میکنم، ولی امروز در نظرم بود که مثلا مؤیدش رو از دعای ابو حمزه سمالی عرض کنم. همینطوری داشتم کلمات امام حسن علیه السلام بررسی میکردم که مثلا یه عرض ادبی هم به پیشگاه ایشون باشه مناسبت امروز. یکی بار دیدم یه بیانی ازشون هست، اصلا دیگه خلاصه ما رو بی‌نیاز میکنه از اون دعای ابو حمزه، انگار که گل از گلم شکفته شد و این بیان رو خلاصه پیدا کردم در مواعظ امام حسن علیه السلام در بهار الانوار پیدا کردم، ولی ایشون سندش از تحف العقول داده. حالا اون حدیث نفسی که من به خودم دارم اینه که سالهای سال بالاخره در جایگاه دینداری ماها یه تلاشی کردیم. حالا مثلا یه زمانی از کودکی من یادمه که حالا ما کودکی بودم با انقلاب همراه بود، در به در میگشتیم دنبال یه کلاس قرآن که مثلا بریم یه آموزش قرآن ببینیم. بعد به سخنرانی علاقمند شدیم، دوست داشتیم یه سخنرانی پیدا بکنیم، یه عالمی پیدا بکنیم. بعد دلمون خلاصه هوای تحصیلات حوزوی کرد و دلمون خواست که بریم تو حوزه علمیه. و بعد من یادم که دانشجو بودم تو دانشگاه، امتحان ریاضی دو داشتم، این کتاب ریاضی دو رو باز میکردم پلکام سنگین میشد میفتاد رو هم دیگه. بعد یه کتاب سیمای فرزانگان کنار دستم بود، زندگی مرحوم علامه طباطبایی و اینا رو نوشته بود، اونو باز میکنم چشام باز میشد. خلاصه میرفتم ریاضی دو میخوندم، میدیدم نه نمیکشه مغز، و سیمای فرزانگان میدیدم نه داره انگار که یاری میکنه. تا صبح خلاصه سیمای فرزانگان رو خوندم، بعدم رفتم امتحان ریاضی دو دادم شدم پنج. حالا دیدم من به درد این کار مسکه نمیخورم دیگه، یعنی البته حالا اینجوری نیست که انسان به درد کاری نخوره، ولی اون شوق و ذوقی که آدم داره بالاخره. حالا در طول این سالهای عمرم که میگذره بالاخره آدم یه نوکی به این علم بزنه، یه نوکی به اون علم بزنه، این کتاب ببینه، اون کتاب ببینه، حسرت این موضوع رو بخوره، حسرت اون موضوع رو بخوره. ولی در پایان انگار که آدم به اینجا میرسه که تمام این گفتگوهای دینی یک کلمه بیشتر نیست. حالا خدا رو شکر امشب ما در محضر یک عالم بزرگوار هم هستیم که به ما اذن دادن، هم فرمودن که صحبت کنیم حاج آقای حقیقت. من خیلی دلم میخواد که این جملات هم نقد بشه. یعنی یه وقت یه جایی یه دوره‌ای میخواستم شرکت کنم، خواستم منو خلاصه گزینش کنم از این دوره های حالا مثلا مذهبی و اینام نبود. بعدم شاید اون آقا هم خیلی دلش خواست یه جوری ما رو رد کنه، حالا چون همیشه ما مذهبی هم رد کردیم تو گزینشایشون، هم فرصت دیدی بود پیدا میشه گفته بود ما تلافی خلاصه 40 سال گذشته رو سر این در بیاریم. بعد به ما گفتش که خب شما اگه که حالا متوجه بشی تو این دوره که همه این چیزایی که تا حالا بهش اعتقاد داشتی بی خود بوده چیکار می‌کنی؟ گفتم همه رو می‌ذارم کنار. گفت یعنی همه 50 سال عمرتو میذاری کنار؟ گفتم بله، برای اینکه من قرار نیست 50 سال زندگی کنم، من قراره تا بی‌نهایت زندگی کنم. من برای زندگی بی‌نهایت هم میخوام برنامه ریزی بکنم. خب ممکنه شما الان بگین آقا اشتباه کردیم، چه لزومی داره که من روی اشتباه 50 ساله خودم توقف کنم؟ گرچه در تاریخ بشریت غالبا بشر رو همین موضوع گیر داشته، اولین گیر انبیا با مخاطبانشون همین بوده که بهشون میگفتن ما اینایی که شما میگید قبلا نشنیدیم، ما سمعنا به هذا فی الملت الاخره ان هذا الا اختلاق. حالا خیلی دلم میخواد که واقعا اینو که پیدا کردم ببینم درست پیدا کردم غلطه، در تو بازم موضوع درست و غلط نیست که ببینم واقعا این جوهره دین همین عبارته. من متوجه شدم جوهره دین یک کلمه بیشتر نیست و اون یک کلمه اللهه. با یه بیان دیگه، چون حالا اگه مثلا اینطوری بگی شاید مخاطب متوجه نشه که منظور چیه، منظور من یعنی چیه. اون جوهره با یه عبارت یک کمی مفصل‌تر اتقوا اللهه. قرآن 50 بار کلمه اتقوا الله رو ازش استفاده کرده. من راجع به ریشه تقوا خیلی تحقیق کردم که ببینم بهترین ترجمهش در فارسی چیه. دیدم بهترین ترجمه که میشه این کلمه رو به زبان فارسی کرد مراقبه است. مراقبه بهترین ترجمه که حالا به ذهن بنده رسیده برای تقوا اینه، مراقبه. پس اتقوا الله یعنی مراقبه از الله. باز شاید برای مخاطب فارسی زبان این مسئله روشن نباشه که این یعنی چی. با یه عبارت فارسی دیگه اگه بخوایم اینو توضیح بدیم، یعنی اهمیت دادن به منشأ. این چیزی که من بهش رسیدم در طول این 52 سال گذشته عمرم. حالا این توضیح خیلی خلاصش اینه که قرآن کریم از اول تا آخر یه شخصیتی رو به نام الله معرفی میکنه و وقتی که الله رو توصیف میکنه شما ملاحظه میفرمایید که الله رو به عنوان منشأ تمام افعال و صفات و حتی اصل ذوات معرفی میکنه. و وقتی الله رو معرفی میکنه، کلماتی که بعد از الله میاره به عنوان خبری که مبتداش اللهه، این کلمات همشون داره الف و لام ماهیتن. مثلا میگه هو الله الذی لا اله الا هو الملک. الملک الف و لامش الف و لام ماهیته. من با اجازه خودم دیگه از هیچ کی اجازه نگرفتم این اسمش رو گذاشتم الف لام هویت. گفتم الف لام هویت. البته اینو تو ادبیات نمیگن، میگن ماهیت. در ادبیات میگن ما 16 نوع الف لام داریم. این الف لام، الف لام کدوم الف لام؟ ظاهر به نظر میرسه الف لام ماهیته. مؤید هم داره از خود آیات قرآن. مؤیدش اینه که مثلا شما وقتی به سوره آل عمران مراجعه میکنید، در سوره آل عمران میفرماید که قل اللهم مالک الملک، تو مالک ملکی. یعنی چی؟ یعنی تو اتل ملک من تشا و تنز اول ملک من تشا. سلطنت میدی سلطنت میگیری، عزت میدی عزت میگیری. از اینجا معلوم میشه که تمام این صفاتی که معلب الف و لام هستن، به غیر از اون صفت حصری که ادبا میگن که الف و لام سر خبر افاده حصر میکنه، حصر صفت نیست، حصر منشئیته. نه اینکه فقط اون پادشاهه، نه اصلا خداوند پادشاه نیست. خداوند منشأ الله منشأ پادشاهیه. بعد قرآن وقتی میخونی تا آخر جز این چیزی دیگه نمیبینی، همه جا داره از الله حرف میزنه. اگه یک کسی این کلمه الله براش بولد باشه، میبینه همواره در آیات قرآن سخن از اللهه. من خیلی خوشم میاد از این قرآنایی که اللهش قرمز نوشته، نگاه میکنم تو صفحه میبینم همش اللهه. الله چیکار میکنه؟ جوابش اینه که الله چیکار نمیکنه. البته الله منشأ عالمه، یعنی همه عالم داره از این منشأ میجوشه. بعد شما ملاحظه میکنیم مثلا دعای شعبانیه. خب دعای شعبانیه چی میگه؟ دعای شعبانیه مغزش به عقیده بنده این عبارت اولیشه، به یده کلا و به یده غیر که زیادتی و نقصی و نفعی و زوری. زیادت من، نقص من، نفع من، ضرر من فقط و فقط در دست توست، نه در دست غیر تو. به دعای کمیل مراجعه میفرمایید، همینو ببینید. به دعای عرفه مراجعه میکنید، همینو میبینید. مرحوم علامه توی بیانی که یه کتابی که فرستاده بود برای آمریکا تحت عنوان گلچینی از معارف شیعه، همینا رو فرستاده. همین ادعیه است. این از اول تا آخر کتاب اصلا عبارات علامه نیست. چند تا مطلب فرستاده که اون کتابای مشهوری که ما شنیدیم شیعه و شیعه در اسلام، اونو بخشیشه. یک کتابم فرستاده به نام گلچین معارف شیعه که اون گلچین معارف شیعه تماماً همین سه چهار تا دعاست، از مناجات شعبانی و دعای کمیل و از دعای عرفه عبارت های انتخاب کرده به عنوان گلچین معارف شیعه فرستاده. در پایان رسالت الولایه که به نظر میرسه مهمترین اثر ایشونه، پایانش ایشون یه عبارتی از دعای کمیل میاره، یه همه آنچه که در این رساله گفتیم در این عبارت که عرضم به حضور شما، اون عبارت معروفی که حتی تکون اعمالی و اورادی کل آوردن واحدا و حالی خدمتی که سرمد. اصلا جای پیدا نمیکنه آدم، یعنی چه در ادعیه، چه در روایات اهل بیت عصمت و طهارت، روایات توحیدی چه داره. حالا مثلا خب رسم اینه تو این جلسات، بنده داشتم الان مطالعه میکردم یه عبارتی رو دیدم، امام حسن علیه السلام در کرامات اخلاقی ایشون نکاتی که مطرح کردن. خب مثلا رسم این جلساتی که یه داستانی مطرح بشه، یکی از داستانای جالب و خیلی تأمل برانگیزی که از امام حسن علیه السلام نقل شده اینه که هست کان الحسن ابن علی علیه السلام شاتون توجبه، امام حسن علیه السلام یه گوسفندی داشت که از این گوسفند خیلی خوشش می اومد. یه روزی اومد منزل، دید پای این گوسفند شکسته. سوال کرد که کی پای اینو شکسته؟ یکی از این غلاما گفت من. حضرت فرمود برای چی این کار کردی؟ این غلام بی ادب گفت لعقمن نکرد، برای اینکه تو رو غمگینت کنم. یه عبارت دیگه رو برای اینکه خشمگینت کنم. حالا ترتیب حکم و موضوع رو شما ملاحظه بفرمایید. مثلا آدم این فیلمایی که نگاه میکنه ما رو قرن 18 و قرن 19 هم، یه غلام یعنی برده هیچ ارزشی نداشته در جامعه، هیچ ارزشی نداشته. مثلا مگه جرأت داشته مثلا یه غلام به آقای خودش بگه من این کار کردم تو رو عصبانی کنم؟ حضرت فرمود تو در راه خدا آزادی. حالا چند تا جمله داریم. یکی با یه عبارت این روایت نقل کرده فرمود که منم میخوام تو رو شاد کنم، تو در راه خدا آزادی. یه جای دیگه هم فرمود میخوام اون کسی که تو رو وادار کرده من عصبانی کنی عصبانی کنم، یعنی شیطان، تو در راه خدا آزادی. یا مثلا تو تعابیر میبینیم که از شام یه پیرمردی میاد شروع میکنه به امام توهین کردن، بعد حضرت به امام و به پدر امام، بعد حضرت، عبارتش خیلی طولانیه اون داستان، من دارم عبارتش اینجا ولی نمیخوام بخونم. اگه پول نداری پول بهت بدیم، جا نداری جا بهت بدیم، گرفتاری گرفتاری تو حل کنیم، غمگینی غم تو برطرف کنیم. اون در پایان اون شخص میگه که خداوند بهتر میدونه که رسالت خودشو کجا قرار بده. و از این قبیل داستانا خیلی داریم. بعد من یادم میاد که ما سالها اینا رو خوندیم. من مثلا آخرین اولین داستانی که یادمه، خدا رحمت کنه مرحوم آقای مطهری رو، حاج آقا امجاد خیلی به این کتاب داستان راستان اهمیت میداد، میگفت این به نظر من از اصول فلسفه ایشون مهمتره. میگفت یه تعبیر داشت، میگفت اصول فلسفه در اوج، در عرش، داستان راستان در فرش، بلافاصله بعدش میگفت داستان راستان در عرش، اصول فلسفه در فرش. یه منظوری داشت، چون بالاخره از لحاظ علمی آخه اصول فلسفه و روش رئالیسم با داستان راستان، داستان راستان منم بلدم دیگه، میرم چند تا داستان جمع میکنم کنار هم دیگه. میگه چون به ایشون اعتراض کردن، گفتن آقا شما آخه آقای مطهری آخه این که داستان راستان مینویسی؟ میگه آقای مطهری گفتش که من فهمیدم که این یه دردیه در اجتماع، که حتما باید یه کتاب قلمه سلمه بنویسی تا دیگران به اهمیت بدن. بعد حالا اینو ما از حاج آقا شنیدیم، ایشون میگفت که در این چند تا داستان، 700 تا داستان رو انتخاب کرده، از این 700 تا 150 تاشو گزینش کرده شده این دو جلد، اسلام رو معرفی کرده در قالب این 150 تا داستان. حالا مردم میگن خب رفته داستان نوشته، کتاب داستان نوشته، خب باشه. حالا من اون چیزی که الان گیر کارم، اون نویه چیزی من امروز بیشتر نمیخوام بگم، هنوز نرسیدم به اون چیز، اینه که من نگاه میکنم خب من بنده اینا رو خوندم، ولی مثلا تو عملم مثلا وجود نداشته هیچ وقت. سوال اینجاست که کی میشه من بشم مثل امام حسن؟ بعد من متوجه این موضوع شدم. حالا مثلا روایات فراوانی داریم که مثلا میگه سکوت نمیدونم اینقدر بخش از دینه، حالا عددش هرچی هست، نصف دینه، دو سوم دینه. روایاتی داریم که میگه خب، بعد من مثلا من جاهل فکر میکنم که من باید سکوت کنم تا برسم مثلا به اون قدر دین، حالا اگه نصف دینه به نصفش، دو سوم به دو سوم، در حالی که داستان اصلا از یه طرف دیگه شروع شده. یعنی اون امام حسنی که میتونه یه همچین، من این صحنه رو نسبت فرزندم هم نمیتونم ببخشم، چه برسه اگه غلامی داشته باشم نسبت به غلامم، همین الانش هم نمیتونم ببخشم. یعنی همین الانم برم خونه مثلا لپتاپم و بچه‌م کج کرده باشه، سرش داد میزنم که تو میدونی همه مثلا من چون غزالی ام دیگه، همه علمم تو این لپتاپ است، علم نداشتم. گفت علم گفت این کتابتو به نام ما بزن. گفت ما خودمون با یاری امام صادق اینو نوشتیم، روایت امام صادق رو جمع کرد. خب من چی کاره بودم این وسط؟ ما هرچی میگیم داریم از این جملات دیگه، ما فقط جمع‌آوری کننده ایم دیگه، جز جمع‌آوری که ما کاری نکردیم. خب ما یه چیز جمع کردیم این تو لپتاپ منو کچ کنه من داد میزنم سرش اون وقت من میام بعد بله امام حسن فرمود که من تو را آزاد بعدم هممون کیف میکنیم بعدم میریم بعد منم شما امام حسن هم امام حسن. از کجا مسئله شروع شده که امام حسن شده امام حسن که اینجوری زندگی میکنه؟ خب من خودم بارها این داستان رو گفتم، خداوند شاهده که خودم نیستم اینجوری. به امام حسین گفت من کمک میخوام، حضرت فرمود به خازنش 1000 تا بهش بده. خازنه گفت 1000 تا چی؟ درهم یا دینار؟ چون درهم 1/10 دیناره، یه چیزی که 1/10 که خیلی فرق میکنه دیگه، 1000 تومانی با 10000 تومانی فرق میکنه. حالا تو نسل جدید نمیدونن معنی 1000 تومانی چیه، ما یه زمانی برامون یه عظمتی داشته، حالا ربع سکه با سکه فرق میکنه دیگه، 1/4 اینه. حضرت فرمود کلاهما اندی حجر، هر دو اینا در نظر من سنگه، ببین اون کدومو لازم داره. بعد مثلا من میدونم که من این داستانو میگم خودم کیف میکنم از این کرامت امام حسین، ولی بعد تو زندگی در خودم نیست، بر من واقعا حجر نیست. از کجا داستان شروع شده؟ داستان از الله شروع شده، یعنی ابتدا اون الله رو شناخته، از الله در زندگیش مراقبت کرده، محصول مراقبت از الله شده همه این داستانه، یعنی اتقوا الله رو بهش عمل کرده. قرآن 50 بار گفته اتقوا الله. بعد حالا من برای خودم اینجا چند تا صفحه درست کردم تو صفحات پاورپوینت، میگم اتقوا الله یعنی الان منفعت هم به خطر افتاده. حالا اینم جالبه دیگه، حتما میدونین که تعبیر دیگه هم تو قرآن در کنار الله هست به نام مندون الله. 113 بار تو قرآن گفته مندون الله و مشابهش مندونهی، این 113 بار در قرآن استفاده شده. یعنی زندگی یک انسان در طول 80 سالش دائما انتخابیه بین صدایی که الله داره صداش میزنه و مندون الله داره صداش میزنه. حالا سوال اینجاست که من الان منفعتم به خطر افتاده، باید صدای مندون الله رو گوش بدم، به مندون الله توجه میکنم یا به الله؟ اگه به الله توجه کردم یعنی الله رو منشأ دانستم و به الله توجه کردم و به مندون الله توجه نکردم، همه مناجات شعبانیه و دعای کمیل و دعای عرفه و اینا همه در سینه من هست. اگر این کارو نکردم هیچ کدوم از اینا در سینه‌ام نیست، ولو 1000 سال این دعاها رو بخونم، های های گریه کنم، 10000 نفرم تو مجلسم بشینم پشت سر من گریه کنم، وقتی هیچ کدوم از اینا تو وجودم نباشه، اینجا تو این انتخاب معلوم میشه که من الله رو انتخاب کردم یا من دون الله. حالا الله کجاست؟ الله توصیفش در کتاب اللهه. قرآن از اول تا آخر داره الله رو معرفی میکنه و این انتخاب ها رو معرفی میکنه که من چه انتخابی باید داشته باشم. میگه ان الله هو الرزاق ذو القوه المتین، اونی که رزاق توه اللهه. کلی هم تاکید داره، ان نداره جمله اسمیه داره، هوای ضمیر فصل داره، الف لام سر خبر داره. ان الله هو الرزاق، الرزاق الف لام سر خبره، اولا معنی هست داره، ثانیا الف لام ماهیته، بعدم خود صيغه مبالغه. من دو تا چیز متوجه شدم در ادبیات، خیلی دنبال سندش میگردم، یکی این که وقتی یه صفتی به کانون خودش میرسه از صیغه مبالغه استفاده میکنه، و یکی دیگه این که وقتی یه صفتی به کانونش یعنی به منشاء و مصدرش میرسه از افعال تفصیل استفاده میکنه. یه مؤیدات خیلی کوچیکی هم دارم، مثل الله اکبر که امام صادق فرمود این تفصیل نیست، یعنی کانون بزرگی. حالا خیلی تو ادبیات، البته اینو تو ادبیات داریم که افعل همواره برای تفصیل استفاده نمیشه، گاهی برای تعیینه، این تو ادبیات هست، افعل تعیین بهش میگن. یوسف وقتی که گرفتار میشه میگه رب استجنا احب الی مما یدعوننی الی، زندان احب الی، اینجا محبوب تر ترجمه نمیکنن. خیلی جا افعل تفصیل اصلا تفصیل نیست، کانون صفته. حالا اگه همون رزاقی هم که تو ادبیات میگن بگیم یعنی بسیار رزق دهنده، من میگم کانون رزق با کلی تأکیدات. خب رزق هم همه اموری که انسان بهش احتیاج داره. سوال اینجاست که شما از من بپرسید، بگید خودت که گوینده ای، توی 52 سال عمرت واقعا دائما در کانونهای رزق صدای الله رو گوش دادی یا صدای مندون الله؟ حالا من اگه دائما با مندون الله سر و کار داشته باشم، وقتی تو جمعای خودمونی از دوستان سوال میکنم میگم مندونشان خودتون و مردم صدای کیو، همه میگن مندون الله. این جامعه داره صدای الله رو به صدای الله گوش میده به صدای مندون الله؟ خب اگه داره به مندون الله گوش میده دیگه واقعا این زیارت رفتن ها بی ثمره، این دعا خوندن ها بی ثمره، مجلس گرفتن ها بی ثمر، تازه بی ثمر که هیچ، به نظر بنده ثمر معکوس هم داره، چون خیال میکنه که دینداریه. البته اینجا باید یه نکته ای رو گفت، و اون همین که اگر انسان یه موسیقی زیبایی رو شنیده باشه حتما اون موسیقی زیبا رو تکرار میکنه، غیر از اینه اصلا بدون اینکه خودش بخواد. قطعا اگر این در حقیقت در جان من سرازی شده باشه، من بدون اینکه حتی ماه شعبانم باشه دارم زیر آسمون که را میرم از توی سینم میشنوم که به ید کلا و به ید غیره که زیادتی و نقصی و نفعی، این زیارت شعبانی است یا اون که بخونم بعد برم جیب مردم خالی کنم؟ کدوم زیارت شعبانی است؟ مناجات شعبانی است. این حاجا من وقتی اینو پیدا کردم تمام جلساتمو تعطیل کردم. الان یه عده تو فضای مجازی دوستانی که خیلی فشار میارن، گفتم من دیگه حرفی برای گفتن ندارم. حاجا سوداچی میدونن فاطمیه همینو گفتم، بعد دوباره 13 رجب همینو گفتم، الانم همینو میگم. من دیدم دیگه حرفی دیگه برای گفتن نیست. حالا تفسیرشو میخوایم بیایم ببینیم، هر جا نگاه میکنم همینو، من دیگه جز این هیچی نمیبینم. یادم یه وقتی حاجا امجد به من گفت که تو خونه ما این کتابخونه بود کوچولویی داشتیم، کتاب توش بود، حالا مثلا نزدیک 300 جلد کتاب توش بود، الان که اونم بسته‌بندی کردیم گذاشتیم تو انباری. گفت آدم اینا رو وقت نداره همه این کتابا رو بخونه، بعد یه کاری بکنه که کتابا بیاد تو سینه آدم. من همیشه با خودم فکر می‌کردم چطوری میشه همه کتابا بیاد تو سینه آدم. بعد حالا این شبای ما رمضان چون خیلی بیکارم داشتم تفسیر سوره یاسین یکی از بزرگان اسلام رو می‌خوندم، دیدم از اول تا آخرش اصلا جز این چیزی نمی‌بینم، فقط اون تفصیل اینه. و بعد متوجه شدم که بردن مردم در تفصیل و برنگردوندنشون به این اجمال خیانته، که مردم رو توی تفصیلی ببری در تفصیل عبادات، طرف زجر داره میکشه که ماه شعبان اومد و رفت من مناجات شعبانیه نخوندم. یکی بهش اینو اگه گفته باشه که آقا اون اجماله رو داری یا نداری، و به حق و حقیقت قسم که اگه کسی اون اجمال رو داشته باشه تمام سلولاش دائما داره مناجات شعبانیه میخونه. این همونه که اونا که میگن خوشا آنان که دائم در نمازند، دائم اینجوری در نمازند. بله اون وقت طبیعتاً مشهد هم میره کیف میکنه، اینجوری نیست که نمیره زیارت. اصلا اینا رو مگه میشه، مگه ظاهر دین رو میشه حذف کرد از گفتگوی دینداری؟ مناجات شعبانیه رو میخونه، ولی داره مناجات شعبانیه میخونه که داره ازش لذت میبره. حالا اگه مثلا مخاطب و بعضی ناراحت نشن، عرضم حضور شما که من یه وقت من معلم عربی هم. یه مدرسه درس میدادم، بعد براشون تست تحلیل میکردم، تست کنکور. بعد این مشاورشون گفت نمیشه خودشون اینا رو تحلیل کنن. گفتم ببین چرا میشه، ولی فرقش اینه که تو بری شعر حافظ بخونی براشون سر کلاس یا بدی استاد شجریان بخونه. فرقش اینه. خب خیلی فرق داره، اونی که اون میخونه با اونی که تو میخونی خیلی فرق داره. بله مناجات شعبانیه داره میخونه، ولی داره چه مناجات شعبانیه میخونه؟ وقتی جانش داره میخونه عین اینه که در عالی ترین موسیقی داره تمام وجودش داره میگه به یده که لا به یده غیره که زیادتی و نقص. بعد متوجه میشه که چرا امام حسن علیه السلام میگه منم تو رو آزاد کردم در راه خدا. هر شب تلویزیونم بعضی وقتا چک میکنم، دیدم یکی از آقایون فرمود که موحدترین مردم اعذر مردمه، یعنی کسی که از همه بیشتر عذر مردم رو میپذیره. خب این اصلا شدنی نیستش که اگه شما توضیح ندی چه جوری میشه؟ چون وقتی توحید میاد، توحید مراقبت از اللهه. مرحوم علامه طباطبایی بارها در المیزان فرموده که محور دین توحیده. توحید چیه؟ خیلی ساده. سالها پیش حاج آقا امجد به ما گفت سخت‌ترین علم توحیده، علمن و عملن. عملنش هنوز برای من سخت‌ترینه، ولی علمنش من فکر میکنم همین چند جمله بیشتر نیست. مراقبت از منشأ. شما از منشأ مراقبت کردی موحد دیگه. خب وقتی شما به منشأ توجه دارید، دارید اون عملیو که اون انجام داره میده شما اون اصلا نمیبینی، داری منشأ میبینی که من چه کار کردم که باران نمیاد، من چه کار کردم که بهار به جای باران خاک میاد. من دارم در این سیر دارم خودم دارم سیر میکنم. حالا باران بیاد سیر میکنم، خاکم بیاد سیر میکنم، لذا در تمام حالات عالم با تمام آدم ها دارم سیر میکنم، پس با شیطان هم سیر میکنم، پس همه عالم برای من یه امکانه، شیطان هم برای من یه امکانه. زیباترین نکات تربیتی قرآن کریم در این سه تا شخصیت قارون و فرعون و شیطانه. خب اینا امکانات تربیتی عالم هم که خداوند اینا رو خلق کرده دیگه. شما شیطان رو نمیبینی، شما داری در قالب شیطان تربیت رب العالمین رو میبینی. این خلاصه همه صحبت هست. من دیگه واقعا نمیدونم مثلا آدم باید لازم سخنرانی بکنه، لازم سخنرانی نکنه. شما اگه یه چیزی به من نشون دادی که غیر از این بود، مثلا من دوره 16 صحیفه رو داشتم نگاه می‌کردم، یه وقت بود خیلی حال روحیم بد بود، داشتم این صفحه‌هامو سرچ می‌کردم، تو یکیشون عنوان یه عبارت دعا رو زده بودم، تا باز کردم این جمله اومد که الهی لا تخیب من لا یجد معطیا غیرک، خدایا کسی که جز تو عطا کننده ای نداره رو ناامید نکن، ولا تخذل من لا یجد ناصرا سواک، کسی که جز تو یاری نداره رو. شما اصلا چیزی غیر از اینا میبینی؟ تا هر وقت که حالا دیگه معید بخوایم توکل رو از امام پرسیدن، امام همینو گفته، زهد رو پرسیدن، حضرت همینو گفته، از اسم اعظم سوال میکنن، همینو میگن. خب مفهوما توکل با زهد با اسم اعظم با دعا اینا با هم چهار تا مفهوم مختلفن. میگه دعا چیه؟ میگه دعا اینه که از غیر خدا منقطع بشی. بعد میگه زهد چیه؟ میگه زهد اینه که در آنچه که در نزد خودت امیدوارتر نباشی تا آنچه که نزد اوست. بعد میگه اسم اعظم چیه؟ میگه اسم اعظم این است که از غیر خدا فارغ بشی، بعد خدا رو با هر اسمی صدا زدی اون اسم اعظمه. میگه توکل چیه؟ میگه توکل این است که بدانی که خلق نه نفع میرسانن نه ضرر، نه عطا میکنن نه من، و به کلی از خلق ناامید بشی. شما یه چیز نشنیدین در 5 تا مفهوم؟ اینا 5 تا مفهومه، ولی در پایان وقتی که سر اینا رو از اهل بیت میپرسن، در سر اینا همه اشاره به توحید میکنن. حالا این عبارت امام حسن، عرض آخر من تمام. قال حسن ابن علی علیه السلام ایها الناس انه من نصح لله و اخذ قوله دلیلا خودی علته هی اقوم. ما یک کلمه بیشتر تو سیرمون نداریم، اون اللهه. من نصیحت میکنم برای الله، زندگی میکنم برای الله، چون الله منشأ عالم میدونم. بله من الان دارم نصیحت میکنم، ولی من منشأ نیستم، ملک اللهه. این لامش لام ملکیت دیگه. نصیحت از زبان من بیرون میاد، ولی ملک من نیست، ملک اللهه. خب حالا الله رو میخوام پیدا کنم کجا؟ اخذ قوله دلیلا، دلیل و راهنما قول خود اللهه. میخوام این طراحی عالم رو پیدا کنم. یکی از دوستانم یه سوالی از من پرسید، گاهی سوال پرسیدن، گاهی به نظر من همیشه سوال پرسیدن اشخاص از آدم نعمت خداست. گفت این جمله امیرالمومنین که این جمله امام صادق که در دعای امین الله هست معنیش چیه؟ فجعلنی مطمئن نتن به قدرک راضیتن به قضایک. بعد من دیدم که حالا مثلا از این حرفا من تو جامعه خیلی زیاده، حالا راجع به زیارت امین الله من نشیدم، ولی هر چی میگه میگن این مال اینم کیکیه، اون آخر ما به اون انتهای دعای عرفه خیلی ارادت داریم، میگن این مال کیکیه، حسن ابن شاکر کیه، اون دعا رو میگه اون مال اینم کیکیه، یکی یکی اینا هم دارن از ما میگن. گفتم حالا ما رو هر کی هست، من که سند بلد نیستم، ولی واقعا اگه همین یه دونه عبارتو بدم، میگم من این عبارت فقط از یک کسی مثل امام صادق برمیاد. شما ببینید طراحی این قرار دادن کلمات کنار این عبارات. خب من اینو یادم میاد که از اون اوایلی که ما مثلا دلمون می‌خواست یه چیزی توی عالم سر در بیاریم، همیشه یکی از مسائل قضا و قدر بود. هنوزم شاید از خیلی‌ها بپرسی قضا و قدر چیه، تو گیرن توی شرح قضا و قدر، توصیفات فراوانی هم هست. دیدم چقدر زیبا حضرت دوتا کلمه فوق‌العاده گذاشته کنار اینا، چقدر این کلمات ارزشمندن. این دوست ما که سوال کردشون یه دندون پزشک عالی قدره، گفتم دکتر ببین شما، من با شما مشورت میکنم، میگم این دندونم رو میخوام معالجه کنم، شما میگه این مسیر رو برو، این قدره، من باید به این اعتماد کنم. لذا حضرت میگه مطمئن نتن به قدرک، قدر این طراحی عالمه و سلام. حال دیگه شما میخوای هزار صفحه راجبش از فلسفه و عرفان اینو صحبت کنی، اون که حالا من همه اینا که من میگم جای همه جور نقد و بررسی داره. بعد شما میگی خب حالا این دندون تو دیگه باید بکشی، این قضاست، راضیتن به قضایک، من باید راضی، بعد به اون مسیری که بهم دادی مطمئن باشم و به اون قضایی که شد، اون حکمی که کردی راضی باشم. حالا قدر عالم چیه؟ قدر عالم این قرآن کریمه. قرآن کریم داره قدر عالم رو توضیح میده، میگه میخوایم بارون بیاد، خب استغفار کنید و توبه کن، استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یجعل السماء علیکم مدرارا. تازه بارون نمیگه ها، میگه بارون مدرار، یعنی به موقع به اندازه. توی یه روایتی من شنیدم در شرح این آیه که نوشته بود که یعنی حتی وقتی میخواد بارون بیاد شبا میاد که تو روزم اذیتتون نکن. من یا خدا یه جای دنیا بودم 30 روز اونجا بودم، 20 روزش بارون میومد، از این 20 روز نزدیک 18 روز شبا میومد، فهمیدم اونا استغفار و توبه دارن. مسلمونم نبودن. خب قدر عالم این قرآن لازم میفهمید اخذ قوله دلیلا، یعنی واقعا اگه مثلا از امام حسن علیه السلام همین یه جمله فقط نبود، یمنی که مفسر نهج البلاغه است، امام یمنی هاست، چهار امامی زیدیه، زیدی ها معتقدن به ادامه امامت، یعنی خیلی باید قوت علمی یکی داشته باشه که اینو امام قرار بدن. یمنی یه شعر نهج البلاغه داره، یه وقتی خدا توفیق نصیب ما کرد با حاج آقا امجد یه دوری اینو خوندیم، 6 جلد، یکی از بهترین شعر نهج البلاغه که من دیدم این شعر، یعنی من از بچگی آرزو داشتم یه شعر نهج البلاغه بخونم، این ابن عبدالحدید رو میخوندم و وحشت میکردم، چون میدیدم یه صفحه نهج البلاغه رو آورده 500 صفحه توضیح داده، بعد یه لغت رو میخواست پیدا کنی بعد یه روز بگردی تو. خدا حفظ کنه و سلامت بده آقای فاطمی نیا رو، میگفت این شعر نهج البلاغه ابن عبدالحدید شعر نهج البلاغه هم هست، یعنی خیلی چیزا حالا شعر نهج، ولی این آنچنان بعد ادیبم بوده، نویسنده کتاب اعتراضه. یه کتاب دیگه داره از اون اعتراض معروفش بهتر به نام الاعجاز، فوق‌العاده است در معانی بیان، میگن این بعد از جرجانی نفر دومه در علم معانی بیان، خیلی مسلطه، بعد در علوم دیگه هم مسلطه و در تمام اون زمینه هم، حالا تو همون مکتب زیدیه، در فقه زیدیه و سایر علوم صاحب نظره. این شرحش از شروع فوق‌العاده است. در شرح نامه امام حسن علیه السلام میگه اگر تمام کتاب‌های آسمانی و تربیتی و گفته‌ها و همه رو بریزن تو دریا، همین یه دونه نامه بمونه برای تربیت بشر کافیه. همین یه نامه 31 که امام به امام حسن نوشته. حالا منم یه فضولی کردم این وسط، من میگم اگه فقط همون یه دونه جملهش که حضرت میگه اجعل نفسک میزانا فیما بینک و بین الناس، همون یه دونه برای اداره جامعه کافیه، همین یه جمله کافیه که اخذ قوله دلیلا هدیا، اگه کسی فقط همین کتاب و دلیل، چرا؟ چون این کتاب قدر عالم معرفی میکنه، داره میگه شما میخواید چه نتیجه ای از کارت بگیری؟ میخوای گندم بکاری جو درو کنی؟ نمیشه تو این عالم گندم کاش جو درو کرد. شما توبه و استغفار بکاری بارانه به موقع درو میکنی، اما اگه ظلم بکاری گرد و خاک درو میکنی. نمیشه که آدم هم ظلم بکنه، هم کتاب خدا رو تکذیب بکنه، هم ظاهر دین رو تبلیغ بکنه، باطن دین رو محو بکنه. خب تمام دعواها سر چی بود؟ از اول تاریخ تا الان تمام دعواها سر یک کلمه، ظاهر و باطن دین. من اصلا دلم نمیخواد این حرفو بزنم، یه وقت قاطی میکنم. امشب هم حاج آقا رو دیدم نطقمون گل کرده. حالا حاج آقا ما اینجوری حرف نمیزدیم، میگه 56 جلسه بر علیه رسالت الولایی سخنرانی کرده. ما یه وقتی توفیق داشتیم یه تمطری شهر عبدوخیاری دادیم شده 20 جلسه، ایشون 56 جلسه. گفتم برای اینکه مشکل این دوستان همین کتابه، چون رسالت الولایی فقط یه حرف داره، میگه این دین یه باطنی داره، تمام. یعنی خدا وکیلی واقعا میشه با همین ظواهری که ما تبلیغ میکنیم مردم رو جذب این دین کرد؟ یا باید یه چیزی تو باطن این دین باشه که من وقتی اونو میگیرم از گرفتن اون در زندگیم احساس شادی کنم؟ خب اتقوا الله منو شاد میکنه که این عالم یه منشأی داره، دائما توجهم به اون منشأه. اگر غیر از این باشه، واقعا این کلام امیرالمومنین یه حرف غیر منطقیه که کن لما لا ترجو ارجام این کلمه ترجو. واقعا آج آقای سوداچی الان حتما میگم منطقیه، ولی واقعا آج آقای این غیر منطقیه در نگاه اول. شما چون ولای امیرالمومنین داری میگی منطقی، میگه با آنچه امید نداری امیدوارتر باش تا آنچه امید داری. این منطقی آقا، منطقیه به شما بگم مثلا به پولی که نداری امیدوارتر باش تا به پولی که داری. یعنی مثلا اگه الان 100 هزار تومان داری، حتما برو دنبال یه خونه بگرد تو این منطقه که 100 میلیارد بعد پول بدی. این منطقیه. این رو چه حسابی حضرت این حرفو زده؟ چون آنچه که داری امکانات خودته، بس به خودت و امکانات تکیه داری. آنچه که نداری چیه؟ آنچه که نداری الله که منشأ عالمه، ممکنه یه لحظه دیگه طلوع کنه، یک آن دیگه ممکنه طلوع کنه، و اون در طلوع بعدیش معلوم نیست که چه طلوعی بکنه. لذا این شرح این شعره که عارفان هر دمی دو عید کنن، عنکبوتان مگس قدید کنن. عنکبوت بنده امثال بنده که داریم مگس قدید میکنیم، اینو بخریم و اونو بخریم و اینو بسازیم، این ماییم که داریم مگس قدید میکنیم. عارف یه لذتش اینه که الان داره عالم رو میبینه، کل عالم جلوه یا اون منشأیه که داره میجوشه. و عید دومش اینه که آن بعدی قراره چی بشه. تمام این گفتگوها در کتاب الله. کتاب الله قدر این عالم رو معرفی میکنه. خدایا کاری کن که من به این قدر مطمئن باشم و بعد اگر حکمی کردی راضی به این حکم باشم. حالا ملاحظه بفرمایید، شما لطفا به کلمه اللهش توجه کنید، الله هم لطفا خدا ترجمه نکنید. ما که قرار داده که بسید میگه الله خدا نیست، ترجمه الله 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 اصلا ترجمه نداره، منشأ عالمه. و وفقه الله للرشاد، کی باید موفقش کنه به رشاد؟ خب کنار پیغمبر بوده، 20 سال خادم پیغمبر بوده. امیرالمومنین میگه بگو آنچه که در مورد من پیغمبر گفت، من چیزی یادم نیست. حالا با پیغمبر بودن عامل رشاده. اویس قرنی هم اصلا پیغمبر رو ندیده. وفقه الله للرشاد، چون رشاد از اون کانون میجوشه. و اگر من الان در خودم احساس رشاد میکنم، اون یه چیزی که در درون من هست و حسش میکنم ولی مال من نیست. یه وقتی حاج آقا امجد به من گفت از این بهتر چیزی پیدا نمیکنی. جناب شعیب بهش میگن یا از شهر ما برو بیرون یا همدین ما شو. ما یکون لنا ان نتبع فی ملتکم، ما معلم عربی ها به این یکونو میگیم کانه شنیه. یعنی اصلا من فایل بت پرستیم سوخته، امکان ندارم من بت پرست بشم، شأن بت پرستی من ندارم. ما یکون لنا ان نتبع فی ملتکم. بعد میگه الا ان یشاء الله. مرحوم علامه میگه چرا ایشون میگه الا ان یشاء الله؟ یعنی خدا میخواد بت پرست بشه؟ میگه نه، چون شعیب میدونه تا این لحظه این حالو داره. مثلا الان شما به خودتون مراجعه کنید، ببخشید اینو میگم، الان مثلا الان دلت بخواد برین شراب بخورین، قماربازی کنین، اصلا میلشو ندارین، ولی میتونین بگین یه لحظه دیگه هم ندارین. ایشون میگه چون شعیب تا این لحظه داره به خودش مراجعه میکنه، میدونین از شعیب عجیبتر جناب اسماعیله. انی عرف المنام انی ازواک، گفت یا ابتف الموت عمر ستجدونی، نگو ستجدونی من از صابری، میگه ستجدونی قبل از این که من از صابری اینو بگه جملهش رو تموم کنه، میگه انشاءالله. اونو وسطش میگه، باز شعیب آخرش میگه، وسطش میگه، چون میترسه قبل از این که من از صابری اینو بگه ببینه نه صبر نداره. چون این خیلی خطرناکتره دیگه، سربریدنه. چون جناب اسماعیل جناب اسماعیله، میدونه که این حالت مال خودش نیست. بله بنده الان مثلا در خودم احساس رشاد میکنم به فرض، وفقه الله رشاد و صدده للحسنا. خب حسنایی که داره سر میزنه در عالم، کی اینو تسدید کرده؟ کی راهشو باز کرده؟ فإن جار الله آمنون، فقط جار الله ایمنه، جار الله. من با اجازه خودم میکنم این چیزها رو با تجویدی ها میگم، قرآن میگه اذکروا الله، ما چون فارسی زبانی باید اینجوری بگیم، اذکروا الله، میگه الله رو ذکر کنید. بعد مثلا حالا میگن که لفظ الله الله الله، البته این ذکر بعضی از بزرگان بوده الله، ولی اون وقتی میگفته الله همه اینا میومده در نظرش. منتها یه تفصیلی هست کل عالمه، یه اجمال از این کلمه است. این کلمه رو وقتی شما میگه همه اون تفصیل داره در تمام جانش داره میجوشه وقتی میگه الله. فإن جار الله آمن و محفوظ، جار الله ایمن و محفوظه. و عدوهو خائفون، عدو الله کیه؟ عدو الله اونیه که به منشأ توجه نداره، به مندون الله توجه داره. حالا هر کی هست، مثلا الان عدو الله دیگه ما نداریم، میگه همه مسلمانن الحمدلله دیگه، شما جار الله نشون بده. عدو الله که همه ماشاءالله عدو الله هن، همه دنبال مندون الله هن دیگه. اونی که دنبال مندون اللهه، گوشش به مندون اللهه، عدو اللهه. عدو الله خائفون مخذولون، هم خائف هم مخذول. فحتر سومن الله به کسرت ذکر. آخه حالا این که میگه خائفه، آدم دوست نداره از روی عبارت ها بگذره، میگه کجا عدو الله خائفه؟ ما یه جوری زندگیمون با خیلی ها سر و کار داریم. حالا نمیخوام جزئیات بگم که معلوم بشه کیه. همه اون چیه، چیزایی که یه آدمایی دوست دارن داشته باشن داره. بعد میگه اعصابم خورده. چرا؟ میگه چون امروز تلفنم زنگ نزده، تلفن تجاریش. گفتم آجی من تلفنم یه سال زنگ نزده، حالا امروز زنگ میزنه، فردا زنگ میزنه دیگه. خب این چه زندگیه که من همه چی داشته باشم ولی خائف باشم از اینکه امروز تلفنم زنگ نزده؟ خب فردا میزنه. فحتر سومن الله به کثرت ذکر. حالا احتراس از این الله کجاست؟ احتراس حارس پذیریه، باب افتعاله. من میخوام مراقبه کنم، میخوام از اون ایمنیش استفاده کنم و از اون خوف و خذلانش برطرف باشم. میگه با کثرت ذکر. کثرت ذکر یعنی چی؟ اینجا داستان ذکرم معلوم میشه یعنی چی. ذکر اصلا به این الفاظ نیست. مرحوم علامه که میگه اگرم بگیم ذکر، پایین تری مراتب ذکر، ذکر لفظیه اگر تازه بگیم. امام صادق به صراحه میگه ذکر سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر، گرچه اینا ذکره، ایشون اینم میگه، ولی ذکر این است که در هنگام حلال و حرام ببینی آیا تو رو نگه میداری یا نه. و حالا معیدات فراوانی ده. به کثرت ذکر و خشوا الله به تقوا. اگه میخواین خشیت از الله داشته باشین با مراقبه. تقوا این مراقبه. که از دوستانم به من تاکید گفته مراقبه هم بگو. یعنی مراقبه یعنی مراقبه یعنی این که الان گیر کردم بین انتخاب به منشأ توجه میکنم یا به مندون الله توجه میکنم. امنیتم به خطر افتاده، برای حفظ امنیتم باید پامو بذارم روی حق. میذارم یا نمیذارم؟ اگه گذاشتم دارم صدای مندون الله گوش میدم، اگه نذاشتم دارم صدای الله گوش میدم. ولو این که زندانی هم بشم بازم این لابد خیرم در همینه دیگه. الله اینجا از من محافظت میکنه. و تقرب الالله به طاعه. تقرب الالله هم با طاعت. طاعت یعنی فرمان برداری از کی؟ از این تقدیری که در کتاب الله گفته. یه تقدیری معرفی کرده، گفته راه عالم اینه. تو این عالم کلمات طیب هست، تو این عالم کلمات خبیث هم هست. کلمات طیب رو معرفی کرده در قرآن کریم، کلمات خبیث هم معرفی کرده. بعدم آثار کلمه طیب رو گفته، آثار کلمه خبیث رو گفته. کلمه طیب اینه که ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. کلمه خبیث اینه اوتی تو علی علم اندی. کسی اگه اوتی تو علی علم اندی، خیلی این داستان عبرت آموزیه. دو دقیقه دیگه تموم کن. گفتن وابتغ فیما آتاک الله، به قارون گفتن. اصلا تمام داستان تو این کلمه آتای با اون یکی بعدی که این میگه. گفتن آتاک الله، این گفت اوتی تو علی علم اندی. یه نصیحتی دارن اولش. داستان قارون چند تا فصل داره. اول خداوند میگه اینقدر ما بهش گنجهایی دادیم که کلیدهاشو نمیتونستن چند مرد قویه کل بکشن. بعد گفتگوی مؤمنین رو با قارون که از این مال چطوری استفاده کن. جمله‌ای که مؤمنین بهش میگن، میگن وابتغ فیما آتاک الله، در آنچه که خدا برای الله برای تو آورده، آخرت رو طلب کن. قارون در جواب تمام نصیحت‌هایی که حالا جملات دیگه یه مؤمنین دارن میگه اوتیتو علی علم، من با علم خودم به دست آوردم. اوتیتو علی علم اندی کلمه خبیثه، آتاک الله کلمه طیبه، علی سلیم ملک مصر کلمه طیبه، علی سلی ملک و مصر و حاضر الانهار تجریم تحتی، این کلمه خبیثه. انا خیر کلمه خبیثه. ربنا ظلمنا انفسنا وغفر لنا وارحمنا، این کلمه طیبه. اینا رو معرفی کرده. لذا میفرماید که تقرب الالله به طاعت. طاعت از کجا؟ از همین کتاب الله که حضرت اول داستان فرمود اخذه قوله دلیلا علی فانه قریب مجیب. خداوند هم قریب هم مجیب. کجاست؟ در جان من نشسته. نه اصلا خود جان منه. قال الله تبارک و تعالی و اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب و دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنونی لعلهم یرشدون. بقیهش هم تمام عبارت همینه، یعنی فقط تفصیل همین گفتگوه. شما الان هر چی بخونی ببین همش تفصیل داره به منشأیت الله. فاستجیبوا لله و آمنوا بهی فانه لا ينبغي لمن عرف عظمت الله ان يتعاظم. کسی که عظمت الله رو شناخته از شایستش نیست که تعاظم کنه، خودشو عظیم فرض کنه. چرا؟ چون چی رو شناخته؟ چون فهمیده منشأ عظمت الله. فان رفعت الذين يعلمون عظمت الله ان يتواضعوا. بالا رفتن کسانی که این معرفت رو دارن تواضع، خودشون رو زمین نهادنه. تواضع حقیقی نه دیگه، که من کاری نیستم که. ببین وقت من علکی میگم، یه وقت ولی یافتم اینو. زندگی به انسان اینو می نشون میده که کاری نیستی در همه امور. گفت از اول آخر میگفت که ما اخذناهم بالبعثاء و الذرا، اینا رو مبتلا کردیم به سختی ها، لعلهم یتذرعون. یکی گفت بابا خودتون مثل بچه آدم تذرع کنید که این بعثاء و ذرا نیاد دیگه. خب داره میگه ما اینا سختی ها رو آوردیم. خیلی جالبه بهار، من 52 سالمه، یادم نمیاد بهار به جای بارون خاک اومده باشه، اما داره به جای بارون خاک میاد. حالا یکی میگفت خوبه خاک میاد، سنگ نمیاد، آتیش نمیاد، ما با این کارهایی که کردیم سزاوار سنگ و آتیشیم. خب لعلهم یتذرعون میگه شایسته نیست و یعرفون و عز و عز الذین یعرفون ما جلال الله ان یتذللوا له و سلامت الذین یعلمون ما قدرت الله. سلامت و عزت شما به اینه که الله رو بشناسید. ولا ینکروا انفسهم بعد المعرفه، عبارتمون لذت کنید، میگه بعد از این معرفت خودشون رو انکار نکنن. خودش کیه؟ خودم کیم؟ من عرضم رو تمام کردم. خودم کیم؟ یه جمله‌ای داریم، یه جمله‌ای هست. معرفت نفس چیه؟ فرمود از مرحوم علامه است، معرفت النفس معرفتها به فقرها و حاجتها الی ربها. این معرفت نفسه. وقتی من الله رو شناختم خودم هم میشناسم، میفهمم که آنچه که داره از من ظهور و بروز میکنه تمامش از این منشأه. البته انسان، چون مخاطب الان ممکنه همیشه آخرش به جبر میکشه، مخاطب ممکنه داستان جبر نیست. من چیم؟ من یه انتخاب و یک عملم، این داستان زندگی منه. سوال اینجاست که در این انتخاب و عمل الله رو انتخاب میکنم یا من دون الله؟ ما هیچ سخنرانی دیگری بلد نیستیم. تمام داستانی که بنده یافتم جنبندی اینه که این عالم، قرآن کریم داره میگه این عالم یه منشأی داره نامش اللهه، و تو هم یه انتخابی داری و یک عملی بر حسب اون انتخاب، که سیرت در این انتخاب و عمله. الله رو انتخاب میکنی یا من دون الله؟ بعدم برام مصداق میگه، میگه من دون الله انتخاب کنی میشی قارون، میشی فرعون، میشی شیطان. الله رو انتخاب کنی میشی ابراهیم و اسماعیل و موسی و عیسی. این کل داستان عالمه. پروردگارا به حق محمد و آل محمد دلهای ما را ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت سنت و طهارت قرار بده. امیدوارم که ما رو ببخشید، ما شما رو دیدیم شغل و سر شغل اومدیم، خلاصه قاطی کردیم و عذرخواهی میکنیم از این که سلامت باشیم. سلامت باشیم.